السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبری در قرآن، سوره هود آیه 12. فلعلک تارکن بعد ما یوحا الیک و ضائقن بهی صدرک ان یقولوا لولا انزل علیه کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر والله على كل شيء وکیل. پس مبادا ابلاغ برخی آیات را که به تو وحی می شود به خاطر مخالفتشان ترک کنی و دل از آن تنگ داری که میگویند چرا بر او گنجی فرستاده نشد یا فرشته ای همراه او نیامده است، ولی تو فقط هشدار دهنده ای و خدا بر همه چیز مراقب است. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَمَا يُوحَى إِلَيْكَ. مبادا ای پیامبر ترک کنی بعضی از آن چرا که به تو وحی می شود. از اینجا تفاوت میان خدا و پیغمبر خدا معلوم میشه. فرق بین خدا و پیغمبر خدا، بالاخره بین خدا و پیغمبر خدا یه حساب و کتابی هست، یه فرقی وجود داره. یعنی یه وظیفه ای پیغمبر خدا داره، یه وظیفه ای خدا داره. آنچه را که پیغمبر خدا باید انجام بده خدا نباید انجام بده، و اونی که خدا باید انجام بده پیغمبر خدا نباید انجام بده. کار خداست. این تفاوت بین وظایف، یعنی وظیفه عبد از یک طرف و وظیفه خدا و معبود از طرف دیگه، این دو تا وظیفه است. مثلا فرض بکنید که آیا عبد وظیفه داره که پرستیده بشه؟ نه، عبد وظیفه داره که عبادت کنه، بپرسته. اما معبود که خدای متعاله، خب اون نه دیگه، اون وظیفه نداره که دیگه کسی رو بپرسته، که خودش حق خودش خداست، باید پرستیده بشه. فرق بین عبد و معبود که مشخصه دیگه، خدا معبود عبد نیست، پیامبر خدا عبد معبود نیست. وظائف اینجوری تفاوت پیدا میکنه. مثلا فرض بکنید که اگر ما به نسبت خودمون یه کارهایی رو باید انجام بدیم، باید انجام بدیم، ولی خدا نباید انجام بده، یا بالعکس یه کارهایی است که خدا باید انجام بده ما نباید انجام بدیم. این بحث خیلی بحث مهمیه که چرا اینجا خدای متعال می‌فرماید که نکند پیامبر بعضی از اون چرا که من به تو وحی کردم ابلاغ نکنی؟ مگر مشکلی بوده؟ مگر مسئله‌ای وجود داره که پیامبر وحی خدا رو ابلاغ نکنه؟ چطور میشه؟ خب خدا وحی کرده که این ابلاغ کنه، پیغمبرم که تابع خداست، پیغمبر خداست، خب ابلاغ میکنه. نه، بحث این نیست، بحث یه چیز دیگه است. یه وظایفی پیامبر داره که با حساب و وظایف خدا فرق داره. یه نقشی پیغمبر خدا تو این عالم داره که با نقشی که خدا داره متفاوته. ابتدا ممکنه ما این حرف برامون سنگین بیاد و گرون تموم بشه که چطور میشه که پیغمبر خدا حسابش از خدا جدا بشه، وظیفه پیغمبر یه چیزی باشه، وظیفه خدا یه چیز دیگه باشه. مسئله وظیفه است. خوب دقت کنید، وظیفه نه نتیجه. وظیفه میتونه متفاوت باشه. مثال بزنیم به یه پزشک. وظیفه یه پزشک چیه؟ وظیفه یه پزشک این است که بیمار رو درمان کنه. کسی که در شرف موته، به دادش برسه و نگذاره که این بمیره، جلوی مردنش رو بگیره. این وظیفه یه دکتره دیگه. اگر دید که قلبش ایستاد، سریع دستگاه احیا کننده رو بیاره و بذارن رو قلبش و عملیات احیا رو انجام بدن، اینو برش گردونن. و اتفاق هم افتاده زیاد، این کار انجام میشه و بر میگردونن. بعدش هم چندین سال طرف زندگی میکنه. این وظیفه دکتره. حالا وظیفه خدا چیه؟ آیا وظیفه خدا با وظیفه دکتر مثل همه؟ دکتر باید چیکار کنه؟ باید اینو احیا کنه. خدا نگاه میکنه ببینه دکتر چیکار میکنه. اگه احیا کرد، خدا هم اینو زنده نگه میداره. اگه احیا نکرد، خدا هم اینو مثلا جانشو میگیره. نه، خدا کار خودشو میکنه. این وظیفه داره این مریض رو احیا کنه، ولی خدا میبینی یه وقت وظیفهش اینست که نه، نگذاره این احیا به نتیجه برسه، جان اینو میگیره، میگه این باید بره دیگه، وقت رفتنش. ولی در این حالی که وقت رفتن این انسانیست که در حال احیاه، این پزشک وظیفه‌ش رو باید انجام بده. وظیفه‌ش معناش این نیست که پزشکم بگه خب ولش کن دیگه، حالا که این دیگه مردنیه دیگه، قرار بمیره، ما چرا احیاش کنیم؟ نه. یا این مریض مرد، چرا ما درمانش کنیم؟ نه، تو به وظیفت عمل کن. چیکار داری؟ خدا چیکار میکنه؟ این که خدا چیکار میکنه با این که من چیکار باید بکنم. خدای متعال جان چقدر انسانها رو داره در طول شبانه روز در کره زمین میگیره، نمیدونیم هر لحظه، هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت چقدر انسانها دارن جانشون گرفته میشه، دارن میمیرن. آیا ما هم وظیفه داریم که همون کاری که خدا میکنه ما هم بکنیم؟ بریم همینجور بزنیم بکشیم بگیم خدا خودش داره میکشه دیگه همه رو، ما هم میخواییم کار خدایی کنیم، از دم بگیریم هر کی به نظرمون میاد که این مردنیه یا مثلا به درد زندگی نمیخوره بزنیم بکشیمش؟ بگن چرا آخه آدم داری میکشیم، تو قاتلی. میگه من دارم نگاه میکنم ببینم خدا چی کار میکنه، منم همون که خدا هم خدا من میبینم داره جون اینا رو میگیره، خب منم میگیرم دیگه. نگاه میکنه میبینه که این کوه آتش فشانی میکنه، چقدر انسان ها در اثر همین آتش فشان کوه ابه میرن. بگه خب این یه جور بمب دیگه، خب منم یه بمب میندازم یه عده‌ای رو ابه میبرم. مگه هر کار خدا کرد منم باید بکنم؟ یه وظیفه من دارم، یه وظیفه خدا داره. حساب خدا با حساب من فرق داره، جداست. بگم که مگه خدا نگفته که من روزی رو میدم؟ انا رزاق هو رزاق ذو القوة المتین، روزی دهنده ایست که هیچ کس نمیتونه جلوی روزی دادنش رو بگیره، هیچ کس. غالب است، قاهر است، قوة المتین. هیچ کس قدرت این که جلوی روزی دادن خدا رو بگیره نداره. بخواد به کسی روزی بده میده. خب اگه همچین خدایی داریم که روزی رو میده، هیچ کس هم نمیتونه جلوشو بگیره، خب واسه ما برای چی بریم سر کار؟ برای چی ما تلاش کنیم؟ یه وظیفه ای خدا داره که روزی بده، یه وظیفه ای هم ما داریم. خدا می فرمد تو به وظیفت عمل کن. چی کار داری که من چی کار میکنم؟ ما می نشینیم پیش خودمون میگیم که خب اگه خدا بخواد روزی بده که میده، بلده بده زورش هم میرسه. اگر هم بخواد نده که نمیده، بلد نده جلوش هم میگیره. هر کی هم تلاش کنه، هر چی هم زور بزنه، زحمت بکشه، بازم خدا بخواد نده نمیده، نمیذاره. خب پس ما دیگه، ما که کاری نیستیم، پس ما برای چی تلاش کنیم دیگه؟ ما چرا بریم کار کنیم؟ خدای متعال میفرماد که همون خود من که بهت میگم که روزی رو دست منه، روزی رو من میدم، من خدا دارم بهت میگم وظیفه تو اینه که تلاش کنی، اقدام کنی، قدم برداری، از تو حرکت، از من برکت. مگه برکت دست من نیست؟ من میگم تو به حرکتت ادامه بده، تو تلاشتو بکن، تو وظیفه خودتو انجام بده. تو چی کار داری به من که من میدم یا نمیدم؟ نه، نمیخوام بدم، ولی تو باید تلاشتو بکنی. تلاشتم بکنی بازم نمیخوام بدم و نمیدم، من نشده، اتفاق نیفتاده. هرچی تلاش میکنی بازم میبینی روزی کمه، نمیرسه. اتفاقا موقعی که تلاش نمیکردی روزیت بیشتر بود، حالا که تلاش کردی روزیت کمترم شد. هرچی هم پول داشتی ریختی تو کار، همه رو خوردن بردن، هیچی، تموم، آخرش هم خودت افتادی زندان مثلا. بابت چکای برگشتی و بدهی و باشه. خدا میگه تو به وظیفه عمل کن، چیکار داری من روزی میدم یا نمیدم، به کی میدم، چه غم میدم، روزی دست منه، کم و زیادش هم دست خودمه، وظیفه‌ام تو داری، وظیفه تو هم عمل کردن و حرکت کردن و تلاش کردنه. حالا اینجا به پیغمبرش میفرماد که لعلک تارکن بعد ما یوها الیک، نکنه یه وقت ترک کنی بعضی از اون چرا که من بهت وحی کردم. یعنی چی؟ یعنی تو باید، تو یه حالتی داری که میخوای با همه مدارا کنی، با همه همراهی کنی، دلت نمیاد کسی کوچکترین آزاری ببینه، کوچکترین اذیتی بشه. بعضی از آیاتی که به پیغمبر وحی میشد اینا باعث میشد مردم در فشار و زحمت و سختی قرار بگیرن. آیه خدا هم هست، خدا میخواد وحی کرده میگه بگو. پیغمبر خدا دلش نمی اومد این آیاتو بگه به مردم. یه روایت داریم که پیغمبر خدا فرمود که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر نبود که سختی زیادی وارد میشد به امتم، مسواک زدن رو واجب میکردم، میگفتم واجب است مسواک بزنید، ولی چون سختی زیادی وارد میکنه نه، امرشون نکردم، دستور ندادم که مسواک بزنید. خواستی زدی، نزدی هم نزدی، حالا دیگه. یعنی پیغمبر خدا دلش نمیاد واجب کنه، به خاطر اینکه میبینه این واجب خیلی فشار داره، خیلی سخته، امت به مشقت میافتن، دین خدا شده دین سمحه سهله. چرا؟ به خاطر اینکه پیغمبر خدا دلش نمیاد ما به همون سخت بگذره، میخواد که در آسایش و راحتی قرار بگیریم، یعنی میخواد با همه مدارا کنه، با همه مدارا کنه. گاهی اوقات بعضی ها اهل مداران، بعضی هم اهل مداران نیستن، اینو ما باید تو خودمون بشناسیم، پیدا کنیم، ببینیم که گاهی اوقات مدارا میکنیم، گاهی مدارا نمیکنیم. بعضی آدم ها اهل مدارا کردنن، بعضی ها نه، اهل مدارا کردن نیستن، چک کشی برخورد میکنن. مثلا فرض بکنید که حالا این مبلغین، گویندگان، آمرین به معروف، ناهیان عن المنکر، اینا مدلاشون با هم فرق میکنه. بعضیشون همچین قرص و محکم و سفت و سخت و تند و خشن، و بعضی ها نه، خیلی نرم و همچین لطیف. و مدل برخوردار رو ببینید، مثلا فرض بکنید در امر به معروف و نهی از منکر. یکی نقل میکرد در زمان گذشته که خانوم ها بی حجاب بودند و اینها، یه خانومی که مثلا دامنم تنش بوده بود تو خیابون، و حالا جلوش دید نون افتاده رو زمین، دلا شد نونو برداشت بوسید که ببره یه جایی کناری چیزی بذاره یا مثلا تو جوب آب بندازه که این بی احترام یا بی حرمتیه به این نون نشه. یکی از این آمرین به معروف و ناهیان عن المنکر رسید به این خانوم که خانوم اون نونو نمیخواد ورداری از رو زمین، خودتو بپوشون، حجابتو حفظ کن، تو دولا میشی نونو برداری حجابت رفت، پوششت از بین رفت، دستور خدا رو. این یه مدل. یکی این صحنه رو دید اومد به این آقا گفتش که آقا بهتر نبود به این خانم اینجوری بگی، بهش نگی اونو ولش کن، نونو نر ندار، برو حجابت حفظ کن، اینو میگفتی بهش. خانم شما که انقدر مقیدی، شما که انقدر فهمیده هستی، شما که انقدر مراقبی که برکت خدا زیر پا نباشه، شما چرا رعایت حجابتو نمی کنی؟ بهتر نیست شما که این کار خوب و به این خوبی انجام میده این کارم انجام بده؟ این شد دو جور برخورد. نگو حالا که تو اینو رعایت نمی کنی اونم نمیخواد رعایت کنه دیگه، تو که حجابتو رعایت نمی کنی نماز واسه چی میخونی؟ نه تو که نماز میخونی ماشالله باریکالله احسنت، تو که اعتقاد به نماز داری، به خدا داری، به قیامت داری، به نماز و روزه و اعمال، خب این حجابت هم حفظ کن، این پوششت هم بیشتر کن. این دو مدل گفتنه، این همون مدارا کردن و مدارا نکردنه، که روحیه ما روحیه مدارا کردنه یا روحیه مدارا نکردن. این فرق روحیه است، اینا ربطی به عمل کرد ما خیلی نداره ها. این عمل کرد میگه از کوزه برون همان تراود که در اوست. اگر روحیه شما روحیه مدارا کردن باشه، مدل رفتار و گفتار و عمل کرد شما مدارایی میشه، یه جور دیگه میشه. روحیه شما روحیه مدارا کردن نباشه، رفتار و برخورد و کردار شما عوض میشه. حالا پیغمبر خدا چجوری بوده؟ در روایت داریم که فرمودن انا معاشر الانبیا، ما جمع انبیا، اصلا کلن مجموعه انبیا اینجوری هستیم، امرنا، امر شده بهمون، مأمور هستیم به مدارات ناس، با مردم مدارا کنیم، را بیاییم. را بیاییم با چیه؟ مردم را بیاییم با خوبیاشون. خب خوبیاشون که را آمدنش معلومه، را میاییم، نه با بدیهاشون را بیاییم، با بدیهاشون را بیاییم. را بیاییم یعنی چی؟ یعنی چکشی برخورد نکنیم، رحما بینهم باشیم، برخورد تربیتی داشته باشیم، نه برخورد خشن فقهی، برخورد تربیتی و اخلاقی. خب حالا پیغمبر چیکار میکنه؟ روحیه پیغمبر چه روحیه ایه؟ روحیش روحیه مداراست. این یه مسئله مهمی ها، ممکنه یه جایی تشخیص بده الان باید مدارا نکنه، خب نمی کنه، خشن تون قاطع. اما این برخلاف روحیش ها، روحیش این نیست، روحیش روحیه مداراست. اما الان باید خشونت به خرج بده، خشونت به خرج میده، این خیلی فرق میکنه. تا اینکه روحیش روحیه خشونت و برخورد تند باشه، نه، روحیش مداراست. چقدر روحیش مداراست؟ اینقدر مدارا میکنه، اینقدر مدار، اینقدر دلش میخواد با مردم را بیاد، با امتش همراهی کنه. با چیه امتش همراهی کنه؟ با بدیهاشون، با گناهانشون، با فسق و فجورشون میخواد را بیاد، میخواد کنار بیاد. دلش نمیاد بهشون بگه نکنین، دلش نمیاد. عروسی دارن، تو این عروسیشون میخوان نمیدونم چیکار کنن، چیکار کنن، یه کاری، همین کاری که میکنن دیگه، از حدم به در میبرن، از حدم خارج میشن. نه اینکه از حد خارج نمیشن، نه، خارج میشن. میخوای بهش بگی دلش نمیاد، دلش میگه ولش کن، بذار حالا یه شب میخوان خوش باشن، حالا بذار خوش باشن. حالا اینقدر میفهمه، در این سطح حد فهمشون اینقدره، حد ایمانشون اینقدره، درجه یه نمیدون سطح معرفتیشون اینقدره. چرا بهشون فشار بیارم؟ میتونم ها، میتونم برم مجلسشون رو بزنم به هم، بریزم همه کاس و کوزهشون رو به هم، تمام اوضاع احوالشون به هم بریزه، زنگ بزنم نمیدونم چی کجا چی، بله، بچه های بالا، زنگ بزنم بچه های بالا، نه بچه های بالا، نه همین اماکن، زنگ بزنم اماکن، نه فایده نداره، نه ایشون وارد تر، زنگ بزنم بچه های بالا بیان بریزن به همه تو کاسه، عروسی مردم رو خراب کنم. دیدی گاهی اوقات تو خیابون عروسی تموم شده، عروس و داماد رو بدرقه میکنن تا در منزل، بوق بوق بوق، جاده ترافیک، راه بندون، مسیر بسته میشه، مردم اذیت میشن تحت. خب این چه کاریه؟ خدا رو خوش نمیاد. حالا شما رسیدی الان تو اتوبان داری میای، پشت عروس افتادی، پشت ماشینایی که دارن عروس رو بدرقه میکنن، اینا موندی، عجله هم داری، میخوایی بری به کارت برسی، اینا هم یواش یواش واس خودشون دارن میرن و دوتا از اون شیشه اومدن بیرون دارن میرقصن، چهار تا از این بر اومدن دارن میزنن، بوق بوق بوق. حالا میخوایی چیکار کنی؟ شما دو جور آدم داری، یکی نگاه میکنه این صحنه رو، شروع میکنه فوش دادن، یکی نگاه میکنه شروع میکنه دعا کردن، میگه خدا عاقبتشون رو به خیر کنه. این عروس و داماد اینا الان تو اوج شادی و خوشحالی و غرق در نعمتی هستن که خدای متعال بهشون عنایت کرده. امشب شب یه شبی است که تکرار شدنی نیست دیگه، اینا تو عمرشون یه شب، خدا عاقبتشون رو به خیر کنه، خدا سالم برسونشون تا دم منزل. هر دو جورشو داشتیم و هر دو جورشو دیدم. گاهی با بعضیا رفتم، اینا شروع کردن بدوی را گفتن و نال نفرین، با بعضی هم رفتن شروع کردن دعا، خدا عاقبتشون رو بخیر کنه، خدا عاقبتشون، همین شروع کرده دعا 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 همش، تا وقتی که پشت اینا گیر کرده، همینجور تا اون آخرین لحظه هی دعا کرده، اینا رو دعا کرده، ایشالله خوشبخت بشن، ایشالله عاقبت بخیر بشن، ایشالله به جدائی منتهی نشه، ایشالله در کنار هم زندگی شیرین و خوبی داشته باشن. اینو میگن مدارا. حالا این روحیه است دیگه، یه کسی روحیهش اینجوریه، پیغمبر خدا روحیهش اینجوری بود، همه ی انبیا دارد که مأموریم، امرنا به مدارات ناس، امر شدیم به این که با مردم را بیاییم، با بدیهای مردم را بیاییم دیگه، با اشتباهاتشون، با خطاهاشون، با گناهانشون، با بدیهاشون، با دارد ظلم بهت میکنه، بدی بهت میکنه، تو بهش خوبی کن. خیلی دیگه این پیامبر خدا اینجوری بوده، بهش ظلم میشده به جای اینکه تلافی کنه خوبی میکرده. ما یه بدی که از کسی میبینیم اینو نگر میداریم، میگیم یه روزی من باید اینو تلافی کنم، به حسابش برسم. تکلیفش رو روشن کنم. با من این کارو میکنی بهت حالی میکنم. اونم همینو میگه، پیغمبر خدا هم همینو میگه، یه روزی باید تلافی کنم. اما چجوری تلافی کنم با خوبی؟ همه رو یادداشت میکنه، میگه خب این یه بدی اینجا در حق من کرد، من باید یه خوبی کنم که جبران بشه، بدی اونم جبران کنم. فرق آدم ها با هم همین هست دیگه. برای همین یکی میشه پیغمبر خدا، یکی میشه امام معصوم، یکی میشه ولی خدا. همین هست، همین فرقای کوچیکه، خیلی تفاوتی وجود نداره. یکی دعا میکنه، یکی نفرین میکنه. ماجرای مالک اشتر شنیدید دیگه، که تو بازار رد میشد، بهش توهین کردن، جسارت کردن، رفت سمت مسجد. طرف وقتی فهمید مالک اشتره ترسید، گفت این الان رفت که یه کاری دست من بده. دید رفت مسجد داره نماز میکنه، رفت به عذرخواهی و معذرت خواهی، گفت من اومدم اینجا دارم نماز میخونم، از خدا میخوام از سر تقصیراتت بگذره، دارم در حق دعا میکنم. چی میشه که آدم اینجوری میشه؟ میشه آدم اینجوری هم بشه که جز خوبی برای دیگران هیچی نخواد؟ نه خوبی واقعی، حتی خوبی ظاهری. خوبی ظاهری، دلش نمیاد کسی به زحمت بیافته. پیغمبر خدا میفرماید که لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسوای، اگه مشقت نداشت، اگه به سختی نمیافتادن امت من، من اینا رو امرشون میکردم که مسواک بزنید. ولی چه کنم که سخته، مسواک زدن سخته. اگه بگم مسواک بزنید واجب میشه بر اینا مسواک بزنن، اون وقت اینا به زحمت میافت، نمیخواد، دلش نمیاد به زحمت بیافتن. خب این پیغمبر خداست، همینم باید باشه، باید هم همینطور این روحیشه. خب پس همش که نمیشه آخه مدارا. خب تا کی مدارا میخوای کنی پیغمبر با مردم؟ آخه این مردم احتیاج دارن یه جاهایی هم جلوشون وایسی، یه به هر حال تشری بزنی. همش جاذبه، همش جاذبه، جاذبه، جاذبه نمیشه که. آخه دافعم لازم دارن، درسته، تو دلت نمیاد، دلت نمیاد دافعه داشته باشی، ولی لازمه، اینا لازم دارن، احتیاج دارن، یه جاهایی باید تشر بزنی، تو روشون وایسی، یه داد بکشی، احتیاج دارن. میفرماد چی؟ میفرماد هر کجا لازم بود خدا خودش به هم میگه، اونجاها رو میذارم خدا عمل کنه. اونجاهایی که لازمه که من وایسم و داد بکشم و تشر بزنم و خشونت به خرج بدم، اینا رو میذارم خدا اقدام بکنه. فلذا اینجاها خدا میفرماد که چی؟ لعلک تار کن بعض ما یوحالک، مثل این که تو دلت نمیاد بعضی از این چیزایی که ما بهت وحی کردیم و به مردم بگی، اینقدر دلت میسوزه واسه مردم. شبیه به این آیه قبلا هم داشتیم که با همین لعلکت شروع شده. چی بود؟ لعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. چرا انقدر دلت میسوزه واسه مردم؟ چرا دلت نمیاد؟ چرا دلت نمیاد که تو روی اینا وایسی؟ خیر و صلاحشون رو میخوای؟ خوب بهش بگو، داد بزن سرش، جلوشو بگیر. درسته با روحیه پیغمبر جور در نمیاد، خشونت تو روحیه پیغمبر نیست. در مورد خدا هم همینطوره، خود خدا هم داریم که یا من سبقت رحمتهو غضبه. ای خدایی که سبقت گرفت رحمتت بر غضبت. موقعی که میخواد بلا نازل بشه پیغمبر خدا بلا رو نازل نمیکنه، میذاره میگه بلا رو من چرا نازل کنم، خدای خودت نازل کن. من نصیحت میکنم، من راهنمایی میکنم، میگم نکنید این کارا رو، نکنید، اینا عواقب خوبی نداره ها، نرید این راهو، نرید، این به هلاکت میافتی، این مسیر مسیری است که آخرش دره و پرتگاه و هلاکته. بلا نازل میشه اما بلا رو میذارم خدا نازل کنه. من تا اونجایی که بتونم مدارا میکنم با مردم، مگر اینکه جایی برسه خدا خودش از غیب خشونت به خرج بده، دستور بیاد، فرمان صادر بشه، دیگه اون دیگه خداست، دیگه اون دیگه خداست. این قانون تربیته که به ما داره یاد میده که شما باید بنای اولیه و اصلی و اساسی تربیت تو زندگیتون رو بر نرمی و مدارا و مراعات کردن قرار بدید، نه بر خشونت و جدیت و نه. این بنای اولیه است. خب یعنی خشونت هیچی نباشه؟ نه، خشونت باید باشه یه جاهایی، نمیشه نباشه که اصلا نمیشه. مگه میشه نباشه؟ مگه میشه همش جاذبه باشه هیچی دافعه نباشه؟ نمیشه، نمیشه. همه امور زندگی از هم میپاشه اگه اینجوری باشه. عدل بهتر است یا جود؟ سوال شد از امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت فرمود که عدل بهتره. سائل پرسید که ما تا حالا خیال میکردیم جود و بخشش بهتره، جود خوبه بخشش خوبه؟ حضرت فرمود بله جود و بخشش خوبه، اما جود و بخشش اگر در چارچوب عدل باشه خوبه، یعنی بجا بجا، اما در چارچوب عدل نباشه یعنی بیجا. همه امور رو از مجرای صحیح خودش خارج میکنه. شما تو مدارس معلم اگه بخواد نمره بده به همه بده 20، اونی که درس خونده 20، اونی که درس نخونده 20، اونی که کم خونده 20، اونی که زیاد خونده 20، همه 20 20 20. چی میشه دیگه؟ دانش آموز ملاک و معیار درس خوندن نخون، اینا همه از دستش در میره دیگه. دیگه میگه درس میخوام چیکار، برای چی درس بخونم، من که 20 میشم. فرضا حضرت فرمود عدل بهتره، چون احسان و جود هم باید در چارچوب عدل باشه، یعنی بجا. درست 99.5% باید جود باشه، اما 1% یه جاهایی باید خشونت به خرج بدی، یه خود جدی باشی، یه خود صفر بگیری، محکم وایسی. بیخ کارو میگیری، نذاری از هم بپاشه، امور از هم در بره. خب اونجا کجاست؟ اونجا جاهاییست که باید از غیب بهت خبر برسه. از غیب خبر برسه یعنی چی؟ یعنی یقین کنی که الان وقت خشونت، الان وقت قاطعیت، الان وقت تندیه. از غیب خبر برسه. لعلک تارکن، بعض ما یوحا وحی، از وحی غیبه دیگه، وحی غیبه. بلاهایی که در عالم تکوین خدای متعال نازل میکنه، بلا نازل میشه، یوهو مثلا فرض بکنید نمیدونم چی میشه چجوری اینا، یوهو یه بلایی نازل میشه. بله یوهو زلزله میاد، یهو نمیدونم چی میشه، سیل میاد، یه مرتبه فلان میشه، عل میشه، بل میشه. خب این بلاهایی که نازل میشه اینا از کجا میاد؟ از غیبه. کار خود خدا، خودش فرستاد دیگه، خودش فرست. حالا ما حق داریم بریم ما هم همون کار خدایی رو کنیم؟ نه، اونو باید صبر کنه، خدا خودش بفرسه. حالا فرض بکنید مثلا ما میدونستیم کی ساختمون پلاسکو میخواد بیاد پایین، ما مثلا میدونستیم دو رو قبلش میدونستیم. خب میگه ما که میدونیم این ساختمون میخواد بیاد پایین، مثلا 15 نفرم شهید بشن، خب ما خودمون بریم یا بمب میذاریم زیرش همه رو بیاریم پایین، اون 15 تا رو میگیم برین زیرش، جلو جلو میخوام کار خدایی کنیم دیگه. ما که میدونیم خدا این کارو میکنه، ما بکنیم؟ نه، یه وظیفه خدا داره، یه وظیفه ما داره، ما جلوشو بگیریم. ما نباید بذاریم این اتفاق بیفته. چه حرفیه که بگیم که هر کاری خدا کنه ما هم باید بکنیم؟ وظیفه ما با وظیفه خدا فرق میکنه. پیغمبر خدا باید نرمش به خرج بده، اینقدر نرمش به خرج داد که نکل علی خلق عظیم. خدا میفرماد که ای پیغمبر، تو اگه این اخلاقو نداشتی کسی دورت جمع نمیشد، این دین یاری نمیشد، این دین اینجور گسترش پیدا نمیکرد. ولی همین پیغمبر اونجایی که خدا وحی میکنه، یعنی از غیب میگه حالا وایسا، حالا پاش وایسا، اینجا دیگه مدارا نکنی ها، اینجا کوتا نیایی ها، اونجا ها وامیسه. غیبه دیگه، از وحی. میگیم خب ما که با غیب در تماس نیستیم، این اولین اشکال. کی گفته ما با غیب در تماس نیستیم؟ همون جور که خدا در بیرون پیغمبر فرستاده که وحی میشه بهش و با غیب در تماسه، در درون هم حجت قرار داده به نام عقل که با غیب در تماسه. شما خیال میکنید اگه عقل کسی چیزی رو فهمید این غیب نیست؟ غیبه، فهم، شعور غیبه. منتها خب هر کسی فهم و شعور نداره، این یه بحثیست درست سر جاش. ان لله علی الناس حجتین، خدا بر علیه مردم دوتا حجت داره، حجتن ظاهره که انبیا هستن و حجتن باطنه که عقله. هیچ فرقی هم اینا با هم دیگه از جهت اینکه حجت خدا هستن ندارن. همون جور که اطاعت انبیا واجبه، اطاعت عقل واجبه. همون جور که مخالفت با انبیا حرامه و عقاب داره و جزا داره، مخالفت با حکم عقلم عقاب داره و جزا داره. هیچ فرقی با هم نداره، هر دو حجت خدا هست. فلذا فرمودن که انبیا عقل بیرونن و عقلی که در درون ماست پیامبر درونیه. این پیامبر درونیه، اونم عقل بیرونیه، یعنی یکیه، فرقی نداره. هر دو غیبه، هر دو خداست. حرف عقل حرف خداست، حرف پیامبر حرف خداست، دوتا نی. منتها کدوم عقل؟ نه این عقلی که ماها داریم و همینجوری سر بله اصلا نداریم، همینایی که ما نداریم. عقل یعنی اونی که با خدا رابطه برقرار میکنه، اونی که میتونه حقایق عالم رو ببینه، فهم واقعی حقیقت. اللهم ارنا الاشیاء کما هی، خدایا اشیاء رو اون گونه که هست به من نشون بده، حقیقتش رو ببینم. انسانی که عقل داشته باشه حقایق اشیاء رو میبینه و وقت خودش میشه حجت خدا، وقت حکمش میشه حکم خدا، مخالفتش میشه مخالفت با خدا. زود فکرتون نره سراغ این که خب پس ما از کجا بفهمیم حالا که عقل داره که عقل نداره. زود سراغ این حرفا نرید. میدونم ذهنا میره سراغ این قسمت که خب این حرفا اگه بزنیم وقت باعث میشه هر کی از پاش و گرد را برسه بگه منم. نه این حرفا رو نیارید تو کلتون، اصل مسئله رو بفهمید. اینکه کیه؟ اینم خودش عقل میخواد. باید عقلش رو پیدا بکنه که بفهمی که عقل داره که عقل نداره، که خدای متعال به که عقل داده و عقل کیو به مرحله فعلیت رسونده، که حجت خداست که حجت خدا نه. اینم عقل بخواد. داشتن عقلم زوری نیست. زور بزنی بگی میخوام عاقل بشم، یه خود زیادی زور بزنی سکته مغزی میکنی. میدونید فشار که آدم میاره به خودش مغز پاره میشه، رگای مغز. زور نمیخواد که، یا داری یا نداری، یا میفهمی یا نمیفهمی. اگه نمیفهمی بی خودی زور نزن، صبر کن بذار وقتش برسه خودت بفهمی. اونی که حجت خداست میشناسی، اونی که ولی خداست میشناسی. فلزا نمیشه هم اصلا به کسی که نمیفهمه وادارش کرد به فهمیدن. وادار کردنی نیست. روایت داریم در باب استطاعت در کتاب کافی که اصلا این چیزی نیست که با تحصیل به دست بیاد. تحصیل کردنی نیست، داشتنیه. یا داره یا نداره، یا داره یا نداره، یا میفهمه یا نمیفهمه. نشون دادنی هم نیست که بگه من بگی میفهمه. میفهمه میفهمه دیگه، خودش میدونه و خدای خودش. یه حجتیست بین عبد و مولای خودش که خدای متعال میگه من دادم، ازش استفاده کن. استفاده کردی حجت داری، نکردی حجت داره خدا علیهت که چرا بهت دادم استفاده نکردی. اگر هم نداری که به خدا میگه خدای خوب ندادی که من بفهمم، اون وقتی فهم ندارم. فلزا داریم در روایت که اگر دیدی نمیفهمی فشار به خودت نیار. اگر فشار آوردی هر چی رو هم که میفهمیدی ازت میگیری، از دست میدی. یعنی همون مقدار فهمی هم که داشتی رو از دست میدی. اینم یه قانون است دیگه، خدای متعال داره. فشار آوردنی نیست. زندگی تو کن، دنبال این باش که بیشتر بفهمی. همین. زور نمیخواد، فشار نداره، زحمت نداره، اذیت کرد ریاضت بکشی، ریاضت نمیخواد. تو مسیر باش، تو مسیر باش، خدا فهمشو بهت عنایت کرده، فهمتو باز میکنه، فهمتو باز میکنه. بله خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو. میفرمود که من دو سال اول طلبگیم هر چی میخوندم نمیفهمیدم. کی؟ علامه طباطبایی. میشناسید دیگه، اسمم حسین حسینی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. دیگه ملاتر از ایشون دیگه نداریم الان ما، خیلی کم پیدا میشه ملا به ملایی ایشون. و پاکی و صفا و طهارت و کمال و عالی عالی خوب میفرمود که من 2 سال اول طلبگی میرفتم سر درس، هرچی استاد بگفت هیچی نمیفهمیدم. چی میگن اینا؟ چه خبره؟ اینجا کجاست؟ من کیم؟ کجا آمدم؟ هیچی نمیفهمیدم. نمیفهمه نمیفهمه دیگه، ولی اگر بفهمم دیگه میفهمه. بفهمم میفهم. دنبال فهم کجا میگردی؟ تو اینترنت؟ تو اونترنت هم نگاه کنی پیدا نمی کنی، چه برسه به اینترنت. فهم خدا باید بده، داده یه خود سراخش تنگه، برای خدا کاری نداره گشادش کنه، هیچ کاری نداره. فهمو بخوا از خدا، فهمو بخوا، نه علمو نه اطلاعاتو. فهم غیر از علم و اطلاعاته. ما دنبال علم و اطلاعات میریم، میخوایم فهممون زیاد بشه. خب فهمت بسته میشه، هرچی الفاظ و اصطلاحات بیشتر بریزی تو انبار ذهنت، خب ذهنت سنگینتر میشه، شلوغتر میشه، دریچه فهمت بسته میشه. این فهم یه چشمه یه تو وجود ما، این چشمه باید بجوشه. شما هرچی بیشتر درس بخونی، هرچی بیشتر اطلاعات بریزی تو ذهنت، مثل سنگی میمونه که بذاری رو در این چشمه، در چشمه رو میگیره نمیذاره بجوشه. خلوتش کن، خلوتش کن، نذار شلوغ بشه. اینایی که ذهنشون خلوتتره زودتر میفهمن، اینایی که خیلی شلوغ کردن، خیلی ملان، خیلی عالمن، اینا دیرتر میفهمن. امتحان کردیم دیدیم همینطور بود. هرچی بیشتر درس میخونه، چه درسی؟ هر درسی، حتی درسای حوزه، هرچی بیشتر خونده میبینیم از نظر فهم و شعور خنگتر میشه. یه مطالب خیلی روشن، واضح، بدیهی، ساده رو نمیگیره. اینقدر درس خونده رسیده به جایی که میگه اجتماع نقیزه این محال نیست، یعنی بدیهی ترین بدیهیاتو داره منکر میشه. آخه این چه درسی خوندی؟ آخه چه راهی رفتی؟ چه کاریه؟ نمیفهم آدم چه کار، چرا اینا این بلاها رو سر خودشون در میارن. میگه بشینیم بحث بکنیم ببینیم اجتماع نقیزه این محال و محال نیست. بحث بکنیم، بحث میخواد. یکی از این آقایون اومده بود خدمت آیت الله، یکی از مراجع تقلید، یکی از همین کسانی که مثلا متفکرین و فلان و اینا بسار به حساب خودشون دانشمندا، و به ایشون گفته بود که ما نظرمون این است که اجتماع نقیزه این محال نیست. میخواست بحث بکنه با این مرجع. ایشون فرموده بود که ما هم نظرمون همینه که اجتماع نقیزه این محال نیست. گفت نه، ما شنیدیم که شما میگید که نه اجتماع نقیزه این محاله. گفت بله اونم درست شنیدید، ما معتقدیم که اجتماع نقیزه این محاله. گفت این که نمیشه هم محال باشه هم محال نباشه. گفت خب ما هم همینه میگیم دیگه، که نمیشه دیگه. اجتماع نقیزه محاله، یعنی نمیشه که هم بگی محاله هم بگی محال نیست، یعنی اجتماع نقیزه هم نمیشه دیگه. ما همینو خواستیم بگیم تیشی بحث تموم شد، آقا بشد رفت. او یه عمر زحمت کشیده، یه عمر زور زده، آقا اومده تو دوتا کلمه هم به دوتا کلمه هم شاید نه گفت آره و یه گفت نه، تموم شد. همه یه عمرش به باد فنا رفت. فرق علم با فهم اینه. حالا میخوای دنبال علم باشی یا میخوای دنبال فهم باشی؟ علم هم جای خودشو داره، سر جای خودش به درد میخوره، میشه باش پول در آورد، میشه بهش مانه دنیا رو گرفت، میشه نمیدونم کره ماه و فتح کرد، میشه حل کرد بلکه همه اینا رو، بعدم رفت زیر خاک. ولی فهم رو با خودت میبری، علم رو میذاری اینجا، علم میمونه، فهم با خودت میبری. افهم، اسمع، افهم یا حسین نوروزی ابن احمد، تکون تکونش میدن تو قبر، اسمع، افهم. میگه وقتی ملکان مقربان اومدن ازت سوال کردن، چی جواب میخوای بدی؟ از علمت سوال میکنن؟ نه، از فهمت، از شعورت. بله میفهمید که من توسل پیدا کردم، الله میفهمون و تحصل پیدا کردم. یه وقت دیدم فردا صبحش رفتم سر درس، دیدم میفهمم. به همین راحتی. قبلش نمیفهمیدم، بعدش دیدم میفهمم. تحصل پیدا کردم یعنی اونا باز انداختن دیگه. ولی اگه من بودم که خب قبلش باید میفهمیدم دیگه. فهمو باید خدا باد کنه و فهمو خدا بده، خودم وقتش برسه میده. ما باید خودمونو در معرض قرار بدیم، فقط بخوایم همین. اللهم اهدنی من عندک، خدای از ناحیه خودت ما رو هدایت کن، تموم شد. بخواه، واقعا بخواه، صادقانه بخواه. ما غیر فهم همه چی میخوام، همه چی میخوام غیر از فهم. خب خدا میگه من بدم، خب واسه چی؟ برای چی بدم؟ تو که اصلا نمیدونی چی هست، نمیخوای. اگرم بهت بدم میگی اینا چیه من دارم میفهمم. یه خورده در فهم ما باز بشه میری پیش روانپزشک. به روانپزشک میگیم ما زندگی عادیمون به هم خورده، یه قرصی داروی چیزی بده در فهم ما رو ببنده. اون تو نمیدونی اسمش فهم ها، نمیدونی اسمش فهم. میگه یه دارویی بده ما رو در فهممونو، اونم یه داروهای سنگین بهت میده، میگه خوبت کردم، خوب شدی، در فهمتو بستم. منطقه نه اون میدونه چی کار کرد، نه شما میدونی چی خواستی ازش. میگه من مریض شدم. چی مریض شدی؟ در فهمت باز شده، تحمل فهم نداری، عادت نکردیم به فهمیدن. یه خورده که میفهمه میگیم کلش به قرمه سبزی گرفته. کلش به قرمه سبزی گرفت. همه اولیاء خدا کله هاشون به قرمه سبزی میداد. اگه اینجوری بخوای حساب بکنی، ما با حق آشنایی نداریم، انس نداریم، ما از حق میترسیم. اگر یه وقت یه حقیقتی رو بفهمیم به وحشت میافتیم. چرا وحشت میافتیم؟ امیر المومنین در نهج البلاغه فرمود لا یونسنک الا الحق و لا یوحشنک الا الباطل. اگر باطل بهت رسید بترس، از باطل بترس. اما اگه حق رو دیدی از حق نترس. خب ما به حق میرسیم میترسیم، ظرفیتشو نداریم. دیدید تا حالا بعضی ها نقل میکنن میگن که امام زمان رو دیدم یه قش کردم. یعنی چی امام زمان دیر قش کردی؟ امام همزمان، یعنی حقیقت دیگه. حقیقت رو که دیدم تحمل دیدنش رو نداشتم، افتادم. چرا قش کردی؟ قبلش باید قش میکردی که حقیقت رو نمیدیدی. حالا که حقیقت دیدی، حالا وقت قش کردن بود، حالا وقت چشم باز کردن، دیدن، رفتن. بعضی اولیاء خدا بودن، رفتن جلو حضرت رو دیدن، میشناختن و باهاش سلام علیک مسئله میپرسیدن، روبوسی میکردن، حضرت رو بغل کرده. و ظرفیت ها اینه دیگه، ما ظرفیتمون پایینه، تحمل ملاقات با حق رو نداریم، ملاقات با خدا رو نداریم، ملاقات با اولیاء خدا رو نداریم. محضر اولیاء خدا برسیم دست و پامون گم میکنیم. چرا دست و پاتو گم میکنیم؟ پس تا حالا کجا بودی؟ چیکار میکردیم؟ تا حالا با اولیاء خدا نبودی؟ چرا خودت از اولیاء خدا نبودی تا حالا؟ چرا با خدا نبودی؟ وقتی با خدا باشی دیگه اولیاء خدا دیگه عاشق میشید، دوست داری بری پیش اینا بشینی؟ چرا فرار میکنی؟ چون از حق میترسی، با حق انس نداریم. لا یونسن نک الا الحق، حق باعث انست بشه. بله بله، یه کم پرده هایی از حق رو حضرت از جلو چشمش برداشت که حق رو ببینه، حقیقت رو دید، تحمل نداشت. حمام یه صیحه‌ای کشید و مرد. حالا در مورد حمام، حالا اون مسئله ایست که اختلافی است، که چون میگیم صیحه‌ای کشید و مرد، صیحه‌ای کشید و مرد یعنی اینکه تحمل حق رو نداشت، نه تحمل دیگه دنیا رو نداشت، تحمل باطل رو نداشت، دیگه تحمل مدارا کردن رو نداشت، کاسه صبرش لبریز شد، اینقدر مشتاق دیدار حق و خدا شد که صیحه‌ای کشید و رفت به ملاقات حق، رفت به ملاقات خدا، دیگه تحمل نداشت که بمونه. لولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب خوفا من العقاب. اگر نبود اون عجلی که خدا مقرر فرموده که در اون تاریخ بمیره، اولیاء خدا اینجوریان که لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم، روحشون تو بدنشون باقی نمیموند، یعنی پرواز میکردن و میرفتن، وا نمیستودن تو این عالم، تو این عالم پایین و دنی و کثیف و آلوده. روحشون سنخیت با این عالم که نداره، که نمیموندن. خدا خواسته اینا فعلا زنده باشن، بمونن، به وظایفشون عمل کنن، نام هستن و دارن به وظایفشون عمل میکنن، ولی مال اینجا نیستن. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش پر و بالی بزنم. اللهم اغفر لشهید شیرازی.